این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد پاسخ ایران به حمله احتمالی را شامل تمام کره زمین دانست. آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت نظارت بر نیروگاه اتمی بوشهر را ادامه می دهد. پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک خواستار پاسخگویی آمران اصلی پرونده این بازداشتگاه شدند. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز یک شنبه 31 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 22 اوت سال 2010 میلادی در شهرهای کرانه دریای خزر هوا ابری گاه بارانی است و در دیگر شهرهای کشور از جمله تهران آسمان صاف است. دمای هوای تهران اندکی پایین می آید و در گرمترین ساعتهای روز به 34 درجه بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و تازه های جهان ورزش. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می شنویم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است. با سلام به شما.
سلام. در تازه ترین واکنش مقامات تهران به احتمال حمله نظامی به خاک ایران از سوی اسرائیل یا ایالات متحده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید در صورت حمله به ایران پاسخ تهران کره زمین را شامل می شود. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه قطری الشرق که روز شنبه منتشر شد در مورد واکنش تهران به چنین حمله‌ای گفت گزینه‌های ایران حد و حدودی نخواهد داشت و همه کره زمین را در بر می‌گیرد. ایالات متحده و اسرائیل که از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کنند تا کنون موضوع استفاده از گزینه نظامی برای متوقف ساختن این برنامه را منتفی اعلام نکردند. همزمان با راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بر نظارت خود بر این نیروگاه ادامه می‌دهد. مسئول امور مطبوعاتی آژانس روز شنبه با صدور بیانیه‌ای گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور منظم نیروگاه انرژی اتمی بوشهر در ایران را بازرسی می‌کند. در ادامه این بیانیه آمده است آژانس در چارچوب روال پادمانی دیرینه خود اقدامات راستی آزمایی متناسب را انجام می‌دهد. عبدالحسین روح الامینی، علی کامرانی و علی جوادیفر پدران سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک اعلام کردند که حقوق فرزندانشان را تا آخرین مرحله پیگیری می کنند و گفتند مسئولان قوه قضاییه و دادستان وقت که دستور انتقال آنان به کهریزک را دادند باید پاسخگوی اصلی باشند. در این میان خبرگزاری مهر گزارش داد که پرونده شکایت از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جریان افتاده است. شرکت نوکیا زیمنس روز جمعه شکایت عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی ایرانی و پسرش مهدی از این شرکت را رد کرد. آقای سحرخیز این کمپانی فنلاندی را به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران متهم کرده است. عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شد، در دادخواست خود شرکت نوکیا را به خاطر فروش فناوری کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی به مقامات جمهوری اسلامی به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران متهم کرده است. شرکت نوکیا که مقر آن در فنلاند است، در بیانیه‌ای که به شبکه خبری CNN فرستاده می‌نویسد دعوی سحرخیز در جایی اشتباه علیه طرف اشتباه و بر اساس فرض‌های اشتباه اقامه شده است. شکایتنامه آقای سحرخیز علیه شرکت نوکیا زیمنس اوایل هفته گذشته توسط مهدی سحرخیز فرزند او و به نیابت از پدر خود که از ژوئیه 2009 در زندان به سر می‌برد تنظیم شده است. در آستانه بررسی لایحه موسوم به حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی اعتراض‌ها به این لایحه بالا گرفت. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی روز شنبه این لایحه را لایحه انهدام خانواده خواند و خواستار خروج آن از دستور کار مجلس شد. شماری از فعالان سیاسی زن اصولگرا و اصلاح طلب نیز خواستار حذف برخی از مواد لایحه مذکور شدند. به گفته معترضان لایحه حمایت از خانواده در صورت تصویب راه را برای چند همسری و رواج ازدواج موقت هموار می‌کند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بارگزاری سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر واکنش‌های گوناگونی را در پی داشت. برخی کشورها نگرانند و برخی دیگر خطری در تولید سلاح هسته‌ای نمی‌بینند. پس از قرار گرفتن لایحه تازه حمایت خانواده در دستور کار مجلس، اعتراض‌ها و انتقادها بالا گرفت. توماری در اعتراض به سکوت دولت سوئد در برابر نقض حقوق بشر در ایران تهیه شد. افزایش سرطان سینه در شهرهای مختلف ایران دلیلش چیست؟ در گزارشی به جستجوی پاسخ خواهیم پرداخت. و در تازه های جهان ورزش، حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی به ویژه درباره بازی های المپیک نوجوانان در سنگاپور، شکست تیم فوتبال دختران و نیز بازی های روز ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران برای ما میگوید. روز شنبه بارگزاری سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر توجه رسانه‌های خبری جهان و دولت‌های مختلف را به خود جلب کرد. همزمان با آغاز عملیات انتقال سوخت به راکتور اتمی بوشهر، دولت بریتانیا از جمله دولت‌هایی بود که به این اقدام ایران واکنش نشان داد. مدیر پارلمانی وزارت امور خارجه بریتانیا روز شنبه گفت کشورش به حق ایران برای راه اندازی نیروگاه هسته‌ای احترام می‌گذارد، اما جمهوری اسلامی باید نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه بین‌الملل اطمینان دهد. حسن فرامرز.
الیستر برت، مدیر پارلمانی وزارت امور خارجه بریتانیا، روز شنبه در واکنش به عملیات انتقال سوخت به نیروگاه هسته‌ای بوشهر گفت: ما همواره حق ایران را برای دستیابی به برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای محترم داشته ایم، اما مسئله این است که ایران همیشه از پذیرش خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سر باز زده و نگرانی‌های جامعه جهانی را درباره ماهیت برنامه‌های اتمی‌اش مرتفع نکرده است. این مقام ارشد دولت بریتانیا گفت سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر توسط روسیه به این معناست که ایران میتواند مزایای یک قدرت هسته‌ای را دارا باشد. وی در این حال خاطر نشان کرد که کشورهای غربی کماکان از ایران خواهند خواست که به این درهای باز چراغ سبز نشان دهد و به میز مذاکره بازگردد. آقای برت تأکید کرد که تهران باید همه جنبه‌های برنامه‌های هسته‌ای خود را با کشورهای درگیر در گفتگوهای اتمی ایران در میان بگذارد. الیستر برت با اشاره به این نکته که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هرگز ساخت و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر را شامل نشده گفت تا زمانی که ایران تمامی برنامه‌های مرتبط با تولید سلاح‌های کشتار جمعی را متوقف نکند و به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل پاسخ ندهد، هزینه‌های سنگین تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت کماکان بر دوش این کشور سنگینی خواهد کرد و ایران بهای آن را خواهد پرداخت. آقای برت از ایران خواست در این مورد با قدرت‌های جهانی مذاکره کند تا جامعه جهانی را نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی خود متقاعد کرده و به این نگرانی‌ها پایان دهد. مدیر پارلمانی وزارت امور خارجه بریتانیا گفت نگرانی‌های جامعه جهانی نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران تنها زمانی رفع می‌شود که این کشور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را به طور کامل اجرا کند و به جامعه جهانی اطمینان بدهد که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است. سوخت نیروگاه اتمی بوشهر توسط روسیه تأمین می شود و قرار است ضایعات هسته‌ای این نیروگاه زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روسیه منتقل شود. حسن فرامرز، رادیو فردا.
گذشته از بریتانیا، وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز شنبه به راه اندازی نیروگاه بوشهر واکنش نشان داد و اعلام کرد که راه اندازی این نیروگاه خطری در زمینه گسترش تسلیحات اتمی در پی نخواهد داشت. نادر وکیلی در واشنگتن.
داربی هالادی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه به خبرنگاران گفت ما نیروگاه اتمی بوشهر را به عنوان یک راکتور غیر نظامی ارزیابی می‌کنیم که با کمک روسیه و به منظور تولید برق ساخته شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود بنابراین واشنگتن به این نیروگاه به عنوان خطری در جهت گسترش تسلیحات اتمی نگاه نمی‌کند. اما روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز شنبه خود به نقل از ایان آنتونی مدیر کنترل تسلیحات اتمی در مؤسسه تحقیقاتی صلح بین‌الملل که مقر آن در استکهلم است نوشته است اگر برنامه هسته‌ای ایران فقط شامل پروژه‌هایی همچون نیروگاه بوشهر می بود هیچ نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای نبود، اما واقعیت این است که ایران دارای تأسیسات اتمی دیگر و از جمله تأسیسات غنی‌سازی است که اینها نگران کننده‌اند. لس آنجلس تایمز نشریه معتبر غرب آمریکا نیز طی مقاله‌ای خبر از راه اندازی نیروگاه بوشهر می‌دهد و می‌نویسد مهندسان ایرانی و روسی با انتقال میله‌های سوخت اتمی به نیروگاه ساخت روسیه به دستاورد مهمی نائل شدند. این روزنامه در ادامه نوشته است گرچه دولت آمریکا اعلام کرده این نیروگاه خطری در زمینه گسترش تسلیحات اتمی ندارد، اما در این حال دولت اوباما ابراز نگرانی کرده است که مبادا راه اندازی این نیروگاه آن هم به هنگامی که جهان از ایران خواسته از فعالیت‌های غنی‌سازی خود دست بردارد پیام نادرستی را به تهران بدهد. لس آنجلس تایمز نوشته است راه اندازی این نیروگاه ضمناً خود نشان دهنده این است که تهران به راحتی می تواند سوخت هسته‌ای خود را برای مقاصد صلح‌آمیز تامین کند و بنابراین نیازی به اینکه سوخت اتمی را خود تولید کند ندارد. نشریه هفتگی دیگری در آمریکا به نام بیزنس ویک در آخرین شماره خود آورده است راه اندازی نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر که موفقیت برجسته‌ای برای تهران محسوب می‌شود در واقع ایران را نخستین کشوری در خاورمیانه کرده که از انرژی هسته‌ای بهره‌مند می‌شود. این نشریه می‌نویسد با این اقدام ایران در موقعیتی قرار می‌گیرد تا بتواند نفت بیشتری را به بازار جهانی صادر کند. بیزنس ویک در بخش دیگری آورده است ایران پس از پاکستان دومین کشور مسلمان جهان است که به استفاده از انرژی هسته‌ای مبادرت کرده است.
این مجله بامدادی رادیو فردا است
و ساعت 7:12 است. یک بار دیگر قرار گرفتن لایحه حمایت از خانواده در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتراض‌ها و انتقاد گروه‌های مختلف زنان را برانگیخته است. از چهره‌های اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا، از زهرا رهنورد، فائزه هاشمی تا مریم بهروزی، همه با این لایحه که دولت و مجلس اصولگرا می‌گویند با هدف احقاق حقوق زنان تدوین شده مخالفند. فهیمه خضر حیدری.
بیش از 40 سال از تصویب آخرین قانون حمایت از خانواده در ایران می‌گذرد و پس از همه این سالها این بار لایحه‌ای برای حمایت از خانواده به مجلس ارائه شده که بسیاری از فعالان حقوق زنان از آن با عنوان لایحه ضد خانواده یاد می‌کنند. این لایحه که با تغییراتی اندک و افزودن 10 شرط به ماده 23 آن بار دیگر در صحنه مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می‌شود، از همان 3 سال پیش هم که برای اولین بار از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس برده شد، انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت. انتقادهایی که لایحه را در همان گام‌های اول متوقف کرد. حالا اما بار دیگر لایحه حمایت از خانواده روی میز کار نمایندگان مجلس است و منتقدان می‌گویند نه تنها تغییری نکرده که نقدهای بیشتری هم به آن وارد است. از آسیا امینی فعال حقوق زنان پرسیدیم 10 شرطی که به جنجالی‌ترین ماده این لایحه، ماده 23 اضافه شده چیست و چه تغییری در این لایحه به وجود آورده است.
این 10 شرط عبارت بودند از ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر به حال خانواده، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی رو برای مرد غیر قابل تحمل بکنه، ترک زندگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن، ترک منزل مسکونیشون به مدت 1 سال و در واقع مجموعه ای از عواملی که به تمکین جنسی زن یا حضور او در خانواده و ادامه زندگی مشترک برمیگرده.
به این ترتیب هر آنچه که ماده 23 لایحه ارائه شده از سوی دولت احمدی نژاد را مشروط کرده به نوعی زنان و حقوق آنها را محدودتر کرده است. این چیزی است که آسیه امینی فعال حقوق زنان میگوید و میپرسد
سوال این هست که اگر مردی دارای اعتیاد باشه تکلیف این خانواده چی میشه و چرا قانون در این مورد سکوت میکنه؟ اگر مردی عقیم باشه یا اگر مردی توان جنسی نداشته باشه یا تمایل جنسی نداشته باشه یا منزلش رو ترک بکنه، تکلیف فرزندان و زن خانواده چه میشه؟ میشه. در واقع کلیه ماده های نوشته شده در لایحه حمایت از خانواده برخلاف ماده 21 قانون اساسی صرفا در جهت تمکین جنسی و تمکین روحی روانی مرد خانواده نوشته شده، نه در جهت حمایت از همه افراد خانواده.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را نقد میکند.
در حقیقت یک زنی را مجبور میکنند که بستر زناشوییش رو، تمام عاطفه زندگیش رو با زن دیگری ناخواسته قسمت بکند و به او امکان جدایی از همسر رو هم نمیدهد. این یکی از مواردی بود که زنان ایران متفقا به مخالفت با اون درخواستند، به مجلس رفتند، صحبت کردند و قرار شد مجددا بررسی بشه، ولی کن بعد از انتخابات از اشتغالات ذهنی مردم سوء استفاده کردند و مجددن این لایحه رو به سطح مجلس آورد.
در همین حال حتی همین 10 شرط هم آنطور که در متن لایحه آمده فاقد هر گونه ضمانت اجرایی است. از آسیا امینی، فعال حقوق زنان، میپرسیم آیا اگر مردی بدون در نظر گرفتن همین 10 شرط اقدام به ازدواج مجدد کرد، راهی برای برخورد قانونی با او در لایحه طراحی شده است؟
در مورد مجازات کیفری که مردی که بدون اجازه همسرش همسر دوم اختیار میکنه، قانون مسکوت گذاشته شده و هیچ ماده‌ای برای این موضوع پیشنهاد نشده.
همه اینها ما در حالی است که برخی نمایندگان مردم در مجلس با حمایت از لایحه ارائه شده از سوی دولت آن را به نفع تحقق حقوق زنان ایرانی ارزیابی کردند. از جمله محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته است وقتی از دفاع از حقوق زنان دم زده می شود، منظور فقط حقوق زنان شوهر کرده نیست، بلکه باید از حقوق زنانی که نمی توانند همسر انحصاری داشته باشند و زنانی که قرار است همسر دوم شوند هم دفاع کرد. پاسخ آسیا امینی، فعال حقوق زنان، بین اظهار نظر:
قانون برای آحاد جامعه نوشته میشه و حفظ کرامت و حقوق همه افراد به طور مساوی در اون در نظر گرفته میشه. سوالی که از آقای دهخان باید پرسیده بشه این هست: اگر آمار جنسیتی جامعه به گونه ای پیش بره که تعداد مردان از زنها بیشتر بشه، آیا باز هم قانونی نوشته خواهد شد که مثلا چند شوهری رو ترویج بکنن؟ اگر مسئله حق هست، بهتر هست که این دوستان اولین حقوق انسانیه زنها رو بهشون بدن، بهشون حق ارث برابر بدن، بهشون حق طلاق برابر بدن، بهشون حق حضانت برابر بدن.
در همین حال، در شرایطی که بسیاری از مدافعان حقوق برابر برای زنان مهریه را راهکاری برای برخورداری حداقلی زنان از حقوق برابر ارزیابی می‌کنند، کسر مالیات از مهریه که در این لایحه پیش‌بینی شده ماده دیگری است که شیرین عبادی، حقوقدان، آن را نقض حقوق زنان می‌داند.
در مهریه مرد تعهد می‌کند که مالی را به همسرش بده. هنوز که نداده، از مالی که وصول نشده برای چه می‌خواهند مالیات بگیرند؟
در تهران، زنان پژوهشگر مسائل دینی، قرآن پژوه و مذهبی در کنار فعالان جنبش زنان و چهره‌های سکولار قرار گرفتند و می‌گویند آنچه در لایحه حمایت از خانواده آمده نه با قرآن، نه با دین اسلام و نه با قوانین حقوقی جهان امروز با هیچ یک سازگاری ندارد.
فهیمه خضر حیدری در گزارش خود درباره اعتراض‌ها و انتقادها به لایحه حمایت از خانواده نظرات مختلف را بازتاب داده بود. در پی سرکوبی‌های پس از انتخابات سال گذشته، نهادهای مختلف حقوق بشری در کشورهای جهان با افشاگری در زمینه نقض حقوق بشر در ایران فعالیت‌های خود را گسترش داده و همچنان ادامه می‌دهند. از جمله شماری از گروه‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در سوئد با تهیه یک تومار در تلاشند به سکوت وزارت امور خارجه سوئد در قبال آنچه نقض حقوق بشر در ایران می دانند اعتراض و این وزارتخانه را به احضار سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم تشویق کنند. افشین، یکی از تهیه کنندگان این تومار اعتراضی، درباره این حرکت به پرسش های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می دهد.
مدتی پیش دو نامه به وزارت امور خارجه سوئد تحویل داده شد که به امضای گروه‌های مختلف در آمده بود. در نامه‌ها اینطور آمده بود که در واقع درخواست شده بود که سفیر ایران رو وزارت امور خارجه فرا بخوانه و مراتب اعتراض خودش رو نسبت به اوضاع احوال حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر در ایران به ایشون ابراز کنه و البته توضیح بخواد به طور مشخص در نامه اول مورد 5 اعدامی رو که حدود چند وقت پیش انجام شد اشاره کنم بهش، و پس از اون در نامه دوم جریان 17 زندانی سیاسی که در اعتراض به غذا بودن و 6 نفری که در لیست اعدام قرار داشتن. پس از این دو نامه ما هیچ جوابی نگرفتیم و هیچ واکنشی نشون داده نشد از طرف وزارت امور خارجه، و بنا رو بر این گذاشتیم که بر این خواستها به عنوان خواستهای حقوقی شهروندی، در واقع به عنوان حق شهروندی، پافشاری کنیم و یک کمپینی رو به راه انداختیم. تومار تهیه شد با محتوای همون نامه هایی که فرستاده شده بود. این تومار در شهر استکهلم باز شد.
یا جمع‌آوری امضا برای این پتیشن فقط در شهر استکهلم صورت میگیره یا در شهرهای دیگه هم خواهد بود؟
در چند شهر سوئد این جمع‌آوری امضا انجام خواهد شد. اولین شهر خب استکهلم بود که تومار از اینجا شروع به حرکت کرد، و پس از اون در 4 شهر دیگه هم خواهد گشت و مهمان خواهد بود این پتیشن، و پس از اون برمیگرده به استکهلم و در اون زمان تحویل مراسمی تحویل پارلمان و وزارت امور خارجه خواهد شد.
آیا این حرکت فقط محدود به کشور سوئد خواهد بود، یا ممکنه که مثلا شما بخواید با سایر فعالانی که در کشورهای دیگه اروپایی هستن این حرکت هماهنگی داشته باشین؟
امید ما این هست که بتونیم این حرکت رو فراتر از مرزهای سوئد ببریم و عزیزانی که فعالیت‌های سیاسی اجتماعی دارن در شهرهای دیگر اروپا، کشورهای دیگه هم، این همکاری رو انجام بدیم. کما اینکه قبلا همکاری‌های انجام شده و گمان می‌کنیم بشه این پتیشن رو در بیشتر کشورهای اروپایی به راه انداخت.
به نظر شما این حرکت‌ها چه تأثیری میتونن داشته باشن؟
استمرار در این حرکت‌ها میتونه منجر به این بشه که در واقع دولت‌های غربی شهروندان ایرانی تبار کشورهای اروپایی رو بیشتر بهشون، به خواست‌هاشون توجه کنن، و از این طریق ما بتونیم بیشتر تأثیرگذار باشیم بر اینکه دولت‌هایی که میزبان ما شهروندان ایرانی تبار هستن بیشتر به مسائل حقوق بشری در ایران اهمیت بدن.
یکی از تهیه کنندگان یک تومار اعتراضی به سکوت دولت سوئد در قبال نقض حقوق بشر در ایران به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 7:22 دقیقه است. سرطان از هر گونه آن که باشد نامی هراسناک و بیماری پیچیده است که هنوز برخی محققان و دانشمندان معتقدند نمیتوانند به درستی دست روی دلیل مشخص یا عامل خاصی در پیوند ابتلا به آن بگذارند. اما افزایش ابتلا به یک سرطان سینه در شهرهای مختلف ایران شرایطی را به وجود آورده که برخی مراکز مشغول انجام تحقیقات تازه‌ای در مورد آن هستند. آزاده اسدی.
یکی از مهمترین و شایع‌ترین بیماری‌ها بین زنان ایران سرطان پستان است که طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و پزشکی در سالهای اخیر تبدیل به بیماری شماره 1 برای زنان در ایران شده است. دکتر علی متولی‌زاده اردکانی، متخصص ژنتیک، مدیر گروه غدد تولید مس در پژوهشگاه ابن سینا در دانشگاه شهید بهشتی تهران، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید هنوز عوامل و دلایل افزایش این بیماری در زنان مشخص نشده است.
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد سرطان ژنتیک ارثی بودن مثلا است. حدس و فرضیاتی میشه زد که ممکنه عوامل محیطی، مخصوصا آلودگی محیط زیست، ممکنه نقش داشته باشه، و یا عوامل تغذیه‌ای. چون واقعا جدا کردن این عوامل بستگی داره که طرح‌های تحقیقاتی با تعداد مناسب بیماران در شرکت کرده باشن در طیف سنین مختلف، و این عوامل علمی بررسی بشه و اعلام بشه.
رئیس بیمارستان امام خمینی در تهران هم اعلام کرده سالانه 7000 مورد جدید به میزان مبتلایان به سرطان پستان در ایران اضافه می شود. او گفته است در حال حاضر دست کم 40000 بیمار مبتلا به سرطان پستان در ایران وجود دارد. دکتر اردکانی، پژوهشگر در زمینه سرطان پستان، میگوید این موارد به معنی لزوم توجه بیشتر به افزایش سرطان پستان بین زنان است.
شاهد هستیم که این بیماری شایع‌ترینه در بین زنان. میبینیم که زنان جوانتری مراجعه میکنن که مبتلا هستن به این سرطان. همین دو عامل باید ما رو به فکر بذاره که باید روی مسئله سرطان پستان بین زنان ایرانی بیشتر کار بشه و طرح‌های تحقیقاتی جدیدتری دنبال بشه و بودجه تحقیقاتی بهش اختصاص داده بشه. این یک زنگ خطری هست برای جامعه ما که ما بیشتر به این موضوع توجه بکنیم.
طبق آخرین گزارش‌ها و آمار وزارت بهداشت، سن ابتلا به سرطان پستان بین زنان بسیار پایین آمده است. در چند سال اخیر جوانان بیشتر از میان سالان به این بیماری مبتلا می شوند. دکتر متولی زاده اردکانی میگوید دست کم 10 سال سن ابتلا پایین آمده است.
طبق گزارشاتی که شده تقریبا سن افراد زنانی که مبتلا به سرطان پستان در ایران شدند در حدود 7 الی 10 سال گزارش شده. یعنی در حدود رنج 40 سالگی 42 سالگی رسیده به مثلا 30 32 سالگی.
بعضی از توده های پستان سرطانی نیستند. گاهی پیش می آید که درمان سرطان پستان به مرحله برداشتن آن نمی رسد و در بسیاری از مواقع در مراحل اولیه بیمار با درمان های جدید شانس بهبودی بیشتری دارد. دکتر اردکانی، پژوهشگر در زمینه سرطان پستان و متخصص ژنتیک، از تحقیق جدیدی خبر می دهد که می تواند در مراحل اولیه شناخت این بیماری در ایران مفید باشد.
یکی از طرح‌های مشترک بین پژوهشگاه ابن سینا که در دانشگاه شهید بهشتی هست و مرکز تحقیقات سرطان پستان در دانشگاه تهران با الهه داده بودیم به شبکه سرطان در ایران تحت عنوان بررسی پروتئوم پستان در جمعیت زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان داکتیل مهاجم. هدفمون بود که برای شروع این کار یه مطالعه کنیم ببینیم وضعیت پروتئینی و تغییراتی که در سطح پروتئین در سلول‌های در زنان مبتلا به سرطان هستن و با وضعیت نرمال مقایسه کنیم ببینیم که چه تغییراتی در اون سطح انجام میشه بین زنانی که مبتلا به سرطان داکتیل مهاجم هستن، در واقع اگریسیو تایپ هستن که خیلی سریع در این افراد سرطان رشد میکنه، و افرادی که غیر مهاجم هستن. و این در واقع به عنوان یکی از طرح‌هایی که ما فکر می‌کنیم میتونه کمک بکنه به ما تغییرات اولیه‌ای که در سرطان پستان ایجاد میشه رو چه در بافت و چه در خونه این افراد مطالعه بکنیم. در سطح دنیا هم الان بیشتر روی مسئله پیشگیری و تشخیص زودرس کار میکنن. اگر واقعا سرطان رو در مراحل اولیه مثلا استیج 1 تشخیص داده بشه، بیش از 90% سرطان‌ها رو میشه درمان کرد.
با این حال آمار 1.5 سال پیش وزارت بهداشت نشان دهنده این است که هر ساله به تعداد مبتلایان به سرطان پستان بین زنان در شهرها و استانهای مختلف افزوده می شود. با توجه به امکاناتی که در این زمینه برای محققان وجود دارد، بعضی از آنها معتقدند تا رسیدن به مرحله پیشگیری کامل راه زیادی در پیش است.
پس از گزارش آزاده اسدی به جهان ورزش می رویم در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
نهمین روز بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور روز خوبی برای ورزشکاران ایران نبود و آنها در بسیاری از رشته‌ها شکست خوردند. تیم فوتبال دختران ایران به دنبال باخت 4-1 مقابل گینه جدید از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند. در والیبال هم شکست نوجوانان ایران مقابل آرژانتین کار صعودشان به مرحله بعد را دشوار کرد. در مشت‌زنی، جودو و قایقرانی کانوی یک نفره هر سه شرکت کننده ایران حذف شدند. اما در بسکتبال سه نفره تیم نوجوانان ایران موفق شد زلاند نو را 29-19 شکست دهد. بازی های المپیک نوجوانان در سنگاپور برای ورزشکاران 14 تا 18 سال برگزار می شود. ششمین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب با 5 مسابقه دنبال می شود. تیم پاس با سپاهان، فولاد خوزستان با مس کرمان، استیلازین با پیکان و ملوان در تبریز با تراکتورسازی پیکار دارد. در تهران نیز تیم‌های استقلال و نفت تهران به مسافه یکدیگر می‌روند. پرویز مظلومی سرمربی استقلال با وجود آنکه چند بازیکن کلیدی استقلال از جمله جباری و مجیدی امشب غایب خواهند بود، به پیروزی مقابل نفت امیدوار است.
چند تا معروف مصدوم داریم در این بازی، ولی خب انگیزه که تو بچه ها هست، بازی که با نفت داریم پیروزیش دور از دسترس است.
اما حسین فرکی سرمربی نفت تهران به خاطر فشرده بودن برنامه مسابقات لیگ برتر و کم بودن فاصله میان بازی ها با امیدواری سخن نمیگوید.
چون فاصله بازی های مداری کم هستش، برای تیمی مثل ما به مراتب دشوارتر از رقبای ما هست.
تیم استقلال در رده ششم جدول لیگ برتر قرار دارد و نفت تهران در مکان 11. 4 مسابقه دیگر لیگ برتر فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. مسابقه سوپرکاپ ایتالیا شب گذشته میان تیم‌های فوتبال اینتر میلان و آیس روم قهرمان و نایب قهرمان لیگ سری آ برگزار شد و اینتر میلان 3-1 به پیروزی رسید. به این ترتیب اینتر میلان علاوه بر قهرمانی در سری آ و جام حذفی ایتالیا و فتح لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، سوپرکاپ ایتالیا را هم می‌برد تا در یک فصل 4 جام را برده باشد. در اسپانیا تیم فوتبال بارسلون برنده سوپرکاپ شد با هتریک لیونل مسی بازیکن آرژانتینی خود. بارسلون قهرمان لالیگا دیشب در بازی برگشت فینال سوپرکاپ در بارسلون 4-0 بر سویا قهرمان جام حذفی پیروز شد. 3 گل از 4 گل بارسلون را لیونل مسی به ثمر رساند.
It's an unbelievable goal. Messi with his right foot. Superb goal. Leo Messi.
بارسلون که در بازی رفت سوپرکاپ 1-3 شکست خورده بود در مجموع دو مسابقه 5-3 پیروز شده و سوپرکاپ اسپانیا را به دست آورد.
مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.